This episode is brought to you by Progressive. Most of you aren't just listening right now. You're driving, cleaning, and even exercising. But what if you could be saving money by switching to Progressive? Drivers who save by switching save nearly $750 on average, and auto customers qualify for an average of 7 discounts. Multitask right now. Quote today at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. National average 12-month savings of $744 by new customers surveyed who saved with Progressive between June 2022 and May 2023. Potential savings will vary. Discounts not available in all states and situations.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
روسیه رو که امروز نگاه میکنیم چی میبینیم؟ یک کشور بزرگ میبینیم، یک کشور خیلی خیلی بزرگ میبینیم و قدرتمند که از جایگاه خودش در دنیا راضی نیست. تاریخ روسیه رو که نگاه کنیم میبینیم زمان تزارها هم همین بوده. تاریخ جدیدترشون زمان جمهوری سوسیالیستی شوروی هم در قرن 20 همین بوده که الان روسیه پوتین هست. هر سه تا اینها هم توش یک رهبر قدرتمند فردی ظاهر شده بعد از مدتی، اگر هم از اول نبوده بعد از یه مدتی اینطوری شده، یا تزار بوده یا استالین بوده یا پوتین بوده، با همه تفاوت‌ها البته ها و شباهت‌ها. یعنی پوتین خیلی رهبر متفاوتی از استالین، ولی تو همون کاخ استالین نشسته، تو همون آفیس داره کار میکنه. تشریفاتش رو که میبینی سخت واقعا که یه بار از ذهنت نگذره که این تزار یا رئیس جمهوره که تو این کاخ داره زندگی میکنه و کار میکنه. حالا اینا که ظاهر کاره، در باطن، در تصمیم گیری ها، در شکل نگاه کردن ها هم یه چیزایی هست که واقعا برای فهمیدن روسیه امروز مثل خیلی جاهای دیگه یه قدم خیلی مهم دونستن حداقل حدودی تاریخشه. از اینا گذشته روسیه در تاریخ ما هم حداقل در این 200 سال گذشته نقش خیلی مهمی داشته، نقش خیلی خیلی مهمی داشته. همسایه ایرانه، همسایه قدرتمندی هم هست، بیشتر این دوره رو همسایه خیلی قدرتمندی بوده. و با همه اینها من تقریبا چیز خاصی از داستان این کشور نمیدونم، یعنی نمیدونستم تا وقتی که برای این ویدیو شروع کردیم تحقیق کردن. حالا این یه ساعت میخواد این کار رو بکنه، یعنی امیدوارم این کار رو بکنه که یه خلاصه ای از داستان روسیه به ما بده، یه چشیه دیدی پیدا کنیم که داستان روسیه چی بوده و با چه پیش زمینه ای روسیه وارد قرن بیستم شده. پس داستان روسیه رو میخوایم بگیم از اول اول تا اول جنگ جهانی اول. یک تاریخ پر از قصه، یک تاریخ جالب هزار ساله که ما البته فقط یک سری از وقایع مهمش رو و یک سری آدمای خیلی مهمش رو بهشون میپردازیم برای گرفتن یک تصویر کلی، چون کشوری که برای دنیا مهمه برای ما خیلی خیلی مهمه. روس‌ها مردمانی هستن اسلاویک، ارتودکس و البته اروپایی، بیشترشون، البته بیشترشون. اون چیزی که امروز هویت روسیه رو درست میکنه چند تا پایه اصلی داره، چند تا مشخصه داره. سه تاش اینا هن. اسلاویک بودن یکیشه، ارتودکس بودن یکیشه، چیزهای دیگه هم هست بهش میرسیم. حالا منتها یه نگاه اول بکنیم به همین سه تا، ارتودکس، اروپایی، اسلاویک، ببینیم اینا یعنی چی. این سه تا بخش هویت روسیه رو ببینیم بهمون کمک میکنه که روسیه رو بهتر بفهمیم یا نه. اسلاو بودن یعنی چی؟ اسلاوها اصلا از کی اومدن، از کجا اومدن در روسیه؟ اول این رو ببینیم، رو نقشه هم ببینیم. روسیه هر وقت دربارش صحبت میکنیم بدونیم انقده، یعنی از اینجاست تا اینجا، از آلاسکاست تا فنلاند. اما این وسعتشه، جمعیتش کجا زندگی میکنن، کجاها متمرکزن بیشتر؟ تو این منطقه. همین امروز هم اینطوریه که از جمعیت روسیه واقعا یه بخش بزرگش اینجا دارن زندگی میکنن. قدرت سیاسی هم مرکزش اینجاست. پس ما هم داستان از همینجا شروع بکنیم. مهمترین بخش تاریخ روسیه این منطقه است از یه نظر، از نظر سیاسی حداقل. از اینجایی که امروز بهش میگیم روسیه و تا قبل از حمله مغول اینجا رو توش قبایل کوچنشین زندگی میکردن. قبایل کوچنشین بودن، دولت متمرکزی وجود نداشت. در اروپای بعد از سقوط امپراتوری روم، یعنی قرنهای 5 تا 10 میلادی، دوره مهاجرت بزرگ، اسلاف ها آمدن اینجا. اسلاف ها مردمانی از جوامع قبیله‌ای خودشون، کم کم اینا در دو سه قرن یه بخش های زیادی از اروپای مرکزی و اروپای شرقی رو توش ساکن شدن. توی محدوده ای که از غرب میرسه به رودخونه البه، البه ای که از کنار هامبورگ میگذره، ما توی اپیزود تاریخ آلمان دربارش صحبت کردیم، از جنوب میرسه به آلپ و از اونور بالکان و از شرق هم میرسه به ولگا، رودخونه ولگا. مرزهای جغرافیایی در واقع سفتی داشت. اینجا جایی که اسلاف ها زندگی میکردن. باز دوباره نقش این رودخونه ها رو داریم میبینید. این رودخونه هایی که ما توی تاریخ آلمان هم قصه شون رو تعریف کردیم. اسلاف ها توی این منطقه اومدن، سه قسمت هم شدن. یه گروهیشون رفتن شمال، یه گروهی رفتن به غرب، یه گروهی هم به شرق. نژادی و زبانی اینا یکی بودن، منتها خیلی اتحاد و یک پارچگی سیاسی نداشتن. قبیله خیشاوندی بودن تا قرن نهم که کم کم با کمک نورسمن ها، یعنی اجداد همین اسکاندیناویایی ها، وایکینگ ها، این قبایل اسلاو شرقی با هم متحد شدن. یک سلسله پادشاهی درست شد به نام روریک داینستی. روریک داینستی در پایتختی شهر نوگورود، جنوب سن پترزبورگ امروز، غرب روسیه امروز. اینجا یه چیزی شروع شد که ما مثلا میگیم الان تاریخ روسیه به عنوان یک کشور، ملت روس از اینجا شروع میشه. از همینجا مردم این منطقه بودن، از همین دوره ها که به خودشون گفتن روس. قبایلی بودن از اسلاو و نوردیک، اسم سرزمینش رو گفتیم، گذاشتن روس. پس روس های اولیه اسلاف ها بودن، اسلاف های شرقی بودن. اسلاف های جنوبی بعدن شدن بالکان امروز، بلغارستان و بوسنی و سربستان و کرواسی و اینا. اسلاف های غربی هم چک و لهستان و دیگران. ما اینجا حالا کارمون با همین اسلاف های شرقیه که شدن مردمان روس. محل استقرارشون کجاست؟ همین اوکراین و غرب روسیه امروز. کیف یکی از شهرهای مهمشونه. اسم دولتی هم که درست میکنن رو میذارن کیوان روس. از قرنهای 13 هم اینا در غرب روسیه، در بلاروس و اوکراین امروز، اگر اون نقشه نگاه بکنیم، اون جایی که این دولت جدید شروع میشه، کیوان روس. مسیر بازرگانی هم هست، وسط مسیر بازرگانی امپراتورهای شمال اروپا و اسکاندیناویه با امپراتوری‌های شرق، بیزانس و ایران و اینها. همسایه مهم دیگرشون خزرها هستن. راه درآمدشون هم از تجارت و از محافظت کردن از همین راه‌های تجاری بین اینها. چی تجارت میشه اون موقع اینجا؟ خز تجارت میشه، عسل تجارت میشه و برده تجارت میشه. در همین مراودات با همسایه جنوبیشون بیزانس هم هست که اینا مسیحی میشن و اصلا دین رسمیشون رو میکنن ارتودکس. بیزانس امپراتوری روم شرقی، امپراتوری قدرتمند رومه که وقتی امپراتوری روم غربی رفت اینا بودن، تا هزار سال بعدش هم بودن، قبل از اینکه عثمانی ها بیان استانبول رو بگیرن، پایتخت امپراتوری بیزانس در قسطنطنیه بود. ماجرای ارتودکس شدن روس ها هم جالبه، یعنی هم جالبه هم روی اون چیزی که روسیه بعدها بهش تبدیل شد اثرگذاره. اینا تا قبلش پگانیست بودن، یعنی چند خدایی و فاز بت پرستی و اینها داشتن، هم مثل همونطوری که رومی ها داشتن قبل از اینکه مسیحی بشن. بعد در شرایطی که همسایه هاشون هر کدوم یکی از ادیان خداپرستی رو داشتن، فرانک های غرب، غرب قلمرو روسیه، کیف، اینا کاتولیک شده بودن، خزرها در جنوب شرقی روسیه محدوده قفقاز یهودی شده بودن. درباره خزرها این ویدیو رو پیشنهاد میکنم ببینید. اینا جز معدود یهودیایی هستن که نژادشون یهودی نیست، یعنی ترک بودن و یهودیت رو پذیرفتن به عنوان دینشون. بعدن همینا رو بعضیا میگن اینا شدن یهودیای اشکنازی. بعد بلغاری های ولگا هستن که مسلمون هستن، و امپراتوری بیزانس هست که ارتودکسه. با اینها داره این دولت کیوان روس مبادله میکنه، بیشتر از همه با امپراتوری بیزانس، در حالی که یادمون باشه بیشتر اروپا هنوز کاتولیکن، ولی اینا بیشتر معامله هاشون با بیزانس، بیشتر اروپا از کلیسای روم تبعیت میکنن، روسا میرن به سمت قسطنطنیه، به سمت استانبول، به سمت کلیسای ارتودکسی که در قسطنطنیه مرکز داره. همین هم باعث میشه اختلافایی هم پیدا بشه بین روسیه که حالا ارتودکس شده و همسایه غربیش که کاتولیکه، یعنی لهستان. مثل خیلی جاهای دیگه میبینیم انتخاب مذهب، پیروی کردن از کلیسای بیزانس برای خودشون یه عامل وحدت بخشی میشه برای خود روس‌ها، کمک میکنه یک هویت متحدی درست بکنن برای خودشون و یه مرزبندی هم درست بکنه با همسایه‌شون، چون تو اون قلمرویی که داره تحت عنوان روسیه شناخته میشه قبایل مختلفی هستن، فرهنگای متفاوتی هستن، الان دیگه اونجا نه زبان مشترک هست نه پیشینه قومی مشترکی هست، این ارتودکس شدن میشه یک چسبی برای هویتشون. بعدش هم پادشاهشون ولادیمیر میره با خواهر امپراتور بیزانس ازدواج میکنه و غسل تعمید و مسیحی میشه و یه فرمانی هم میده، میگه همه ساکنان کیف برن توی رودخونه غسل تعمید جمعی، همه چیز میشن، همه ارتودکس میشن. یه گروهی هم از نظامیای روسیه رو میفرسته برای امپراتوری بیزانس در جنگ‌های داخلی کمکشون بکنه، مثلا از کلیسای ارتودکس محافظت بکنه. خیلی خلاصه جدی میشن در این ارتودکس بودنشون. بعد یک قانون اساسی مینویسن برای روسیه، میشه اولین قانون اساسی روسیه. اون قانون اساسی هم خیلی روحیه بیزانسی توش هست، از آداب و رسوم اسلاف‌های شرقی خورده دورشون میکنه و بیشتر و بیشتر ارتودکسیشون میکنه، هویتشون رو ارتودکسی میکنه. پس چی دیدیم؟ دیدیم که داستان روسیه، روس‌ها از قرن نهم شروع شد با برآمدن کیوان روس، یک کنفدراسیونی در واقع از قبایل اسلاف به کمک وایکینگ ها، در اتحادی با وایکینگ ها اونجا درست شد. به خودشون گفتن مردمان روس، در قرن دهم هم اینها مسیحی ارتودکس شدن. بعد در قرن 11 اینا یه دورای طلایی هم داشتن بعد از اینکه قانون اساسی رو نوشتن، رونق گرفت کارشون و اینها، بودن تا مغول ها آمدن. مغول ها آمدن و تومار اینها رو هم مثل هر کسی دیگه که سر راهشون بود در هم پیچیدن. این اتفاقیه که جاهای دیگه هم دیدیم دیگه، هم اومدن مغول ها رو جاهای دیگه دیدیم، همین رو دیدیم که هر جایی دور عصر طلایی دارن بعدش خیلی وقتا یه دوره آشوبی پیش میاد، سرزمینی که یک پارچه بوده تیکه تیکه میشه. اینجا هم همین اتفاق افتاد. اینطوری هم شد که همزمان هم شد با آمدن مغول ها، اوائل قرن 13 اولین باری بود که مغول ها اومدن اینجا، با بیشتر شهرهای اینا همون کار رو کردن که با بقیه اوراسیا کرده بودن، گرفتن و خراب کردن و نابود کردن و اینا، یه قرن و نیمی هم اینجا بودن، منتها اینجا حکومت نکردن، اومدن از این حاکمای محلی که اینجا بودن شروع کردن خراج گرفتن. یعنی حکومت مرکزی اینجا نبود، محلی حکومت چونو میکردن یه پولی هم میدادن به اونها. تا اواخر قرن 14 اینجا از 1380 حاکم مسکو میگفتش که من دیگه خراج نمیخوام به مغولا بدم. یه خوردم مغولا امپراتوریشون ضعیف شده بود، اینم احساس میکرد که زورش میرسه. دیمیتری ایوانوویچ دونسکوی، ایشون اصلا با مغولا درگیر میشه و برنده هم از این جنگ میاد بیرون، تو کلیسای ارتودکس اصلا به عنوان قدیس هم شناخته میشه الان ایشون. کسیه که تونست مسکو رو از حاکمیت مغولها خارج کنه. اینجا اون تیکه تاریخی که مسکو داره مهم میشه. جانشینان ایشون سالها بعد شروع کردن قلمرو رو از همین مسکو گسترده تر کردن، نوگرود رو گرفتن و بعدن هم حکومت روسیه رو تأسیس کردن به مرکزیت همین مسکو. حالا قلمرو اون روسیه‌ای که اونا درست کردن با این سرزمینی که ما امروز می‌شناسیم به عنوان روسیه خیلی فرق میکنه، ولی اسمش روسیه است، مردمانی که داره بهش حکومت میکنه اغلب روسن و مرکز قدرتش هم دیگه نه در نوگرود نه در کیفه، دیگه در مسکوه. این حاکمش هم گاهی به خودش میگه تزار یا زار. تزار از همون سزار میاد، از همون سیزر میاد، از همون اسم جولیوس سزار میاد که بعدن حالا قیصر هم بهش میگن، آلمانا بهش قیصر میگن یا ما هم تو فارسی قیصر استفاده میکردیم گاهی، منتها حالا هنوز خیلی جدی نیست، گاهی فقط میگه. دارن مزه مزه میکنن، یه تن میزنن ببینن که این لقب تزار بهشون چقدر میاد. چند تایی از اینا همینطوری میان و میرن و کم کم قلمرو رو هم یه خورده بزرگ میکنن و گسترش میدن، تا اینکه یکیشون میمیره و پسرش که باید فرمان روا بشه به جاش 3 سالش بیشتر نیست. این پسر کیه؟ این پسر ایوان چهارمه، ایوان واسیلیویچ. ایوان چهارم معروف در تاریخ به ایوان مخوف، ایوان د تریبل. اسمش شورت و اثر آدم میپرونه واقعا، عکسش که دیگه اصلا یه کاری میکنه که خبردار باشی. ایشون گفتیم وقتی که امپراتور میشه 3 سالشه. 3 سالشه، یه شورای چیچی درست میکنن که اداره امور رو کنه و اینها، تا 1547 که ایشون میشه حدودا 17 سالش میگه من دیگه آمادم برای فرمان روایی. میاد و یه خوردن با این اشرافی که در زمان کودکی تحویلش نمیگرفتن خورده حساب داره، میده اینا رو شکنجه میکنن و اینها. کارهای مهمش اینها نیست، ایشون آدم خیلی مهمیه در تاریخ روسیه و تاریخ اروپا، کسیه که واقعا قدرت رو دیگه در حد خیلی زیاد متمرکز کرد در مسکو، خیلی بیشتر از قبل، خیلی مؤثرتر از قبل. بجز این خیلی هم گسترش داد روسیه رو. در زمان ایشون بود که روس‌ها از جنوب آمدن تا آستاراخان و کازان، یعنی خیلی نزدیک شدن به دریای خزر و به مرزهای ایران صفوی، هرچند هم مرز ایران نشدن در زمان ایوان مخوف، ولی پیشروی جنوبی زیاد داشتن. از شرق رفتن تا سیبری، رفتن سیبری رو گرفتن در اواخر قرن 16. سیبری به چه درد میخوره؟ به چه اهمیتی داره سیبری؟ اون موقع هنوز معادنش کشف نشدن، البته سیبری بعدن که معادنش کشف شدن خیلی مهمترم شد. اون موقع جذابیتش به حیوانهای سردسیری که اونجا هستن و تجارت پرسود خز. و با همه این فتوحاتی که ایشون داشت، این ایوان مخوف همین اولین کسی هم بود که دیگه رسماً گفت من تزار هستم. تزار یا تزار از اون موقع شد لقب پادشاه روسیه. بعدم قدرت اشراف رو کمتر کرد، قدرت خودش رو مطلقه کرد، دیگه اشراف هم نظارتی نمیتونستن به کار تزار داشته باشن. البته پسرش رو هم مثلا با میله زد که مرد، بی خود که نگفتن ایوان مخوف، یک چشمه مخوف بودنش رو هم باید میگفتیم. حالا هم دستاورداش خیلی بیشتره، هم جلوه های مخوف بودنش خیلی بیشتره، هم درباره همین که اصلا چرا بهش میگفتن تریبل مخوف اینا حرف زیاد میشه زد، ولی ما میخوایم سریعتر از اینا الان رد بشید، نمای کلی رو میخواییم. ایشون 1584 مرد، بعد یه دوره پسرش شد تزار روسیه. بعد از این دیگه این پسرش پسری نداشت، بعد از مرگش سر جانشینی اختلاف شد، درگیری شد، یه دوره شوهر خواهرش حاکم شد، بعد اینم مرد، زنش و پسرش هم کشته شدن، دیگه سلسله روریک جمع شد. یک دوره درگیری و هرج و مرج اینا داشتن که کی تزار بشه کی نشه. یه خود شرایط درهم برهمی میشه در روسیه. همین دوره یه قحطی بزرگ هم میشه و خیلی شرایط آشفته تر میشه. همسایه های روسیه از این وضع استفاده میکنن، لهستان تا مسکو پیش میاد، سوئد میاد میره نوگرود رو میگیره. به این دوره میگن دوره دشواری ها، time of troubles، جنگ داخلی بود واقعا. لهستانی‌ها که اصلا اومده بودن مسکو رو گرفتن، می‌خواستن پسر پادشاه لهستان رو بذارن حاکم مسکو، که نه تنها پسر پادشاه لهستان بود، بلکه کاتولیک بود. واقعا این دشواری بزرگی حساب می‌شد برای روس‌ها. قیام کردن روس‌ها، مقاومت کردن، خیلی همپیمان شدن و لهستانی‌ها رو بیرون کردن در 1612. و خیلی این لحظه مهمیه در تاریخ روسیه. مجسمه رهبران این حرکت الان در میدان سرخ مسکو هست. چند سال پیش پوتین گفت اون روزی که اینا همچی کردن اصلا جشن وحدت ماست. خلاصه خیلی براشون روز مهمیه. کی بود؟ 1612. الان با چند تا کلمه کلیدی میتونیم بفهمیم که چه دنیایی بوده 1612. کانال که میگیم سابسکرایب کنین برای اینه که ویدیوها رو همه رو بتونیم ببینیم، و وقتی ویدیوها رو همه رو ببینیم اون وقت این تصویری که داریم از تاریخ میسازیم کنار هم خیلی کاملتر میشه. دیگه وقتی میگیم 1612 میفهمیم آها، اون موقعی که پس روسا لهستانیا رو بیرون کردن، همون موقعی که آمریکایی‌ها، در واقع انگلیسی‌ها رفتن در آمریکا اولین ستلمندار رو درست کردن. سالای 1600 و کم، همون موقعی که شاه عباس صفوی در ایران بود، در اوج قدرت بود، اصفهان رو داد ساختن. همون موقعی که کمپانی هند شرقی رو درست کردن انگلیسی‌ها و اومدن شروع کردن توی هند کار کردن. حالا ما ویدیوهای دیگه هم داریم برای کل قرن 17 و اینا، ولی سابسکرایب کردن این خوبی رو داره که این تصویر تاریخ کم کم تو ذهنمون کنار هم اینا شکل میگیره. بگذاریم. بعد از اینکه این خاندان روریک تمام شد و دوره دشواری ها هم تمام شد و لهستانی‌ها رو هم بیرون کردن، خاندان پادشاهی جدیدی در روسیه آمد سر کار به نام رومانوف ها، خاندان رومانوف، و اینا تا 300 سال بعدش یعنی تا انقلاب روسیه در قرن 20 سر کار بودن. با جنگ هم نیومدن، یعنی اشراف و اینا جمع شدن، نوه خواهر ایوان چهارم رو انتخاب کردن به عنوان تزار. ایشون هم 16 سالش بود، خیلی هم ادعای سلطنت نداشت، برای همین گزینه مناسبی به نظرشون آمد که اینو میذاریم تزار. اشراف اینطوری فکر کردن و خودمون روش نفوذ داریم. چون نوه خواهر ایوانم بود، حالا یه نسبتی با اون داشت ولی از خانواده روریک حساب نمیشد، رومانوف بود، و از اینجا به بعد دیگه تزارهای روسیه از خانواده رومانوف بودن. یعنی از اوائل قرن 17 تا 1917 که پایان سلطنت تزارهاست و بلشویک ها میان سر کار. از این نظر تاریخ روسیه خیلی جالبه، به نظرم خیلی کم ماننده که فقط انگار دو تا خاندان حکومت کردن بر این ملت تا وقتی که پادشاهی داشتن، روریک ها از قرن 9 تا 13، بعد حالا یه مدت مغولا و جانشینانشون رو که اینا هم مرز و همزمان با ایلخانان ایرانن تقریبا، بعد از اوایل قرن 17 رومانوف ها اومدن، 300 سال هستن تا 1917 هستن رومانوف ها، و خیلی هم دوره مؤثری دارن دیگه طبیعتا. این روسیه که ما امروز میشناسیم خیلی خیلی در واقع ساخته شده دوران رومانوف هاست. دقت کنیم وقتی رومانوف ها اومدن، هم عثمانی هم صفویه بیشتر از یه قرنه که حاکم شدن بر ایران و ترکیه، بیشتر از یه قرنه قدرت‌های منطقه اوراسیا هستن اینا، و یه دوره از تاریخ روسیه رو شروع کردن حالا رومانوف‌ها که ما باهاش آشناتر هم هستیم، هم در ادبیات باهاش آشناتریم هم در تاریخ باهاش آشناتریم، با پتر کبیر و سن پترزبورگ و با قدرت اروپایی شدن روسیه و با حالا شاید کاترین کبیر و با هرمیتاژ و با رونق و درخشش فکری فرهنگی روسیه و این صحبت ها. بعدش هم این روسیه‌ای که بزرگتر شد و قوی تر شد و تا مرزهای ایران آمد و اینا، روسیه‌ای که اروپایی تر شد، روسیه‌ای که با ناپلئون جنگید، اینا همه روسیه دوران رومانوف هاست. از اون طرف هم روسیه‌ای که جامعه کشاورزیش اینطوری شکل گرفت که حالا میگیم که چه مشکلاتی داشت، چه ویژگی هایی داشت که خاصش کرد در اروپا و بعد انقلاب سوسیالیستی در اینجا اتفاق افتاد، اونم محصول باز دوره رومانوف هاست. داریم درباره حکومت 300 ساله صحبت میکنیم که روی یک همچین کشوری حکومت میکرده که از ژاپن کشیده شده بوده تا اسکاندیناوی تا آلمان. چند دقیقه وقت بگذاریم این رومانوف ها رو هم یک دیدی ازشون بگیریم، هم به نظرم خیلی جذابه، همین که خیلی مفیده و بعدها به درد ما خواهد خورد. یکی از کارهای مهمی که همون اوائل حکومت تزارها انجام شد این بود که کشاورزا رو بردن توی یک سیستمی شبیه برده داری. چطوری؟ مردم کشاورز بودن دیگه، بیشتر جامعه کشاورزی میکردن. در روسیه رومانوف ها همون اوائل در قرن 17 یه قانونی گذاشتن که دهقانها رو میکرد رعیت. یعنی چی؟ یعنی کشاورزه رو همون زمینی بود که داشت روش کار میکرد، وصل بود بهش، طبقه شو دیگه نمیتونست عوض کنه، طبقه شو نمیتونست عوض کنه، چی جاش هم نمیتونست عوض کنه، دهقانزاده میشد دهقان و میموند دهقان رو همون زمینی که پدرش کار میکرد. رعیت در اختیار ارباب صاحب زمین بود. 80% جمعیت یه بخش قابل ملاحظه ای از حقوقشون رو اینطوری از دست میدادن، میرفت دست اربابشون. به اینا میگفتن صرف، به این سیستم هم میگفتن سیستم صرفدام، شبیه بردهداری در آمریکا. منتها خب شما میرفتی آمریکا از قیافه معلوم بود کی برده است کی اربابه، احتمالاً دیگه بردها همه سیاه بودن. اینجا صرف سفید روسه، ارباب هم سفید روسه. بعد انقدرم زمین ها واحدهای بزرگیه، انقدر ارباب اصلی صاحب زمین دوره، در مسکو نشسته، در سن پترزبورگ نشسته، اصلا اینا رو نمیشناسن. انظر حقوقی خلاصه سیستم متفاوتیه سلیوری و سرفدوم، ولی در عمل خیلی شبیه همه و خیلی هم تأثیر عمیق و ماندگاری داشت این سیستم. 200 خورده ای سال در جامعه روسیه بود و تا حد زیادی این هم مشارکت کرد در شکل دادن فرهنگ و هویت روسی. یک نشونه هم هست از اون ساختار سلسله مراتبی جامعه دیگه. تصویری که از روسیه توی ادبیات کلاسیک روسی مثلا دیدیم، ادبیات قرن 19 مخصوصا که حالا از اون موقع یک کانالی شد ادبیات برای نشون دادن جامعه روسیه، خیلی ساخته همین این سیستمه، سیستم سرفدم. یکی از کارهای رومانوف‌ها این بود، سیستمی بود که بود در روسیه تا نیمه قرن 19 تا 1861. این رو بیایم از چند تا از تزارهای مهم روسیه حرف بزنیم، اونطوری شاید بهتر بتونیم بفهمیم. اول پتر کبیر. پتر کبیر هم یکی از تزارهای خیلی معروف تاریخ روسیه است و نقش خیلی مهمش در اینه که روسیه رو انداخته تو مسیر مدرن شدن و اصلاحات. چون روسیه هم از اون جاهایی نبود که مدرنیته توش اتفاق بیفته دیگه، از یه جایی روسا رفتن به سمت مدرن شدن و یک سری اصلاحاتی کردن و معمولا اون پادشاهی که اعتبار شروع این کار رو در روسیه بهش میدن پتر کبیره. روسیه تا اون موقع اینطوری که من فهمیدم بینابینی خودش رو تعریف میکرده، بین شرق و غرب یک پلی باشه. پتر کبیر وقتی که آمد ولی نگاهش کلن به غرب بود. کی بودین؟ اروپا هم وسط عصر روشنگریه. پتر کبیر خودش هم آدمی که بچه که بوده توی محله آلمانی مسکو بزرگ شده، آخر قرن 17 به قدرت رسیده، بعد رفته سفر اروپا. اولین تزار روسیه است که رفته به غرب در 1694. 1694 رفته به غرب. ما درباره پادشاه‌های ایران که صحبت کردیم گفتیم اولین پادشاه‌هایی که ایران که غرب دیدن کی بودن؟ میانه قرن 19 بودن، 1800 خورده بودن. ایشون 1694 رفت غرب و البته خب روسیه جغرافیایی هم خب میدونیم خیلی اروپایی حساب میشد، مخصوصا همون جاهایش که خیلی تمرکز قدرت توش بوده. آدم کنجکاوی هم بوده. یه هدفش هم مثلا تو این سفرها این بود که برای مقابله با عثمانی رقیب منطقه‌ایش متحد پیدا کنه، رقیب منطقه‌ای روسیه عثمانیه دیگه که الان تو این موقع دیگه جانشین بیزانس شده. و البته میدونه که غرب داره در زمینه تکنولوژی و علم و تجهیزات نظامی و اینا پیشرفت میکنه و همون موقع هم مشخصه که از روسیه خیلی جلوتره. میخواد بره اینا رو هم یاد بگیره، یه چیزایی از توش برداره بیاره تو روسیه پیاده کنه. میره آلمان تو این مسافرت، میره انگلیس توی مسافرت. بعد از این سفر کشتی سازی روسیه را میفته، اولین روزنامه روسیه چاپ میشه، مدرسه درست میشه توی روسیه برای آموزش مهندسی و ریاضیات. یه کارهای فرهنگی میکنن، پوشش و ظاهر روسها رو سعی میکنه تغییر بده. تا قبل از اون مردای روسی ریشای خیلی بلند داشتن، ایشون میگن که توی مهمونی قیچی برداشت ریش اشراف و اینا رو قیچی کرد، بعدش هم مالیات گذاشت برای ریش. یا مثلا تقویم روسیه رو عوض کردن تقویم اروپای غربی که مبدأش همون تولد مسیحه. تا قبلش مبدأ تقویم روسیه پیدایش جهان بود. یا مثلا اسم تزار رو تغییر داد، سعی کرد بکنه امپراتور. یا اسم روسیه رو کردن امپراتوری روسیه، سعی کرد روسیه رو واقعا خیلی شبیه کشور اروپای غربی بکنه، هم در ظاهر مردم و هم حالا از نظر پیشرفت و تکنولوژی و دانش. و مهم هم هست که بدونیم رقیب منطقه‌ایش و اصلا ترسی که ایشون داشت، اون جایی که ازش نگران بود، عثمانی بود. برای همین حتی به ایران صفوی هم میگن نزدیک شد، برای اینکه در مقابل عثمانی باهاش متحد بشه. برای همین با فرانسه و انگلیس هم قرارداد بست علیه عثمانی. من چیزی که از پتر کبیر شنیده بودم این بود راستش که گفته بوده که روسیه باید به آبهای گرم برسه و وقتی هم اینو میشنیدم همیشه اینطوری بود که میگفتن پس نظر داشته به ایران و میخواسته که بیاد ایران رو بگیره تا از اینجا برسه به خلیج فارس. نمیدونم این درسته یا نه، اما این که خب دنبال گسترش قلمرو روسیه بوده درسته، اینم که دنبال رسوندن روسیه به آبهای گرم بوده درسته. منتها اینطوری که فهمیدم روابط روسیه با ایران صفوی حداقل اوائل دوره پتر کبیر رابطه خوبیه. بعدم درگیر جنگ‌های میشن، جنگ سر قفقازه، سر باکوه، اینا که حالا صفوی حمله میکنه و میگیره و بعد روسا میگیرن و اینطوری دست به دست میشه بین اینها. اینا رو حالا از ویدیوهایی که درباره دوره صفوی و اینا ساختیم میدونیم. منطقه قفقاز همیشه سرش جنگ بود بین ایران و عثمانی و از یه زمانی هم بین ایران و عثمانی و روسیه. جنگ های ایران و روس در دوره پتر کبیر هم مال اواخر دوره صفویه، مال زمان ضعف صفویه، و مربوط به همین بندقه میشه. پس چی بود که گفتیم میخواست که روسیه به آبهای گرم برسه؟ از کجا میخواست برسه؟ تمرکزشون اون موقع رو دریای سیاه بود. برای همینم هم درگیری اصلیش با عثمانی بود. برای همینم هم سیاست گسترش قلمرو از جنوب دارن میرن با عثمانی میجنگن. سر کجا میجنگن؟ سر بندر آزوف. کجاست این جایی که سرش درگیر میشن؟ نزدیک ماریوپول در اوکراین امروز. همین جایی که این جاها آزوف، ماریوپول، اینایی که تو اخبار الان هم اسمای آشنایی هستن احتمالاً برای ما. تو جزئیاتش نریم. در زمان پتر کبیر روسیه دسترسی پیدا میکنه به دریای سیاه. ساحل شمالی دریای سیاه رو میگیره، به ساحل شرقی دریای بالتیک میرسه. اینا خیلی فتوحات استراتژیک و ارزشمندی هستن برای روسیه. کشتی سازی را میندازه، اولین نیروی دریایی روسیه رو درست میکنه. حالا هم نیروی دریایی داره، هم دسترسی به آبهای گرم داره. خیلی موقعیت روسیه مناسب میشه برای اون چیزی که حالا میتونه اونطوری که پتر کبیر میخواد پل شرق و غرب باشه، خیلی معنیدارتر. خیلی‌ها میخواستن در طول تاریخ این پل باشن، عثمانی، ترکیه، روسیه، ایران و دیگران. ولی حالا روسیه خیلی اینطوری خودش رو آماده کرد و مجهز کرد برای این کار، با دسترسی به دریای بالتیک و دریای سیاه و البته توان کشتیرانی. یک یادگاری بزرگ دیگه پتر کبیر شهر سن پترزبورگ. سن پترزبورگ رو روسا از پتر کبیر دارن، از اون زمان دارن. در 1703 اینجا رو ساختن به عنوان پایتخت جدید روسیه. خیلی واقعا شخصیت مهمی پتر کبیر در تاریخ روسیه. پوتین هم خیلی وقتا میگه که از بین رهبرای تاریخ روسیه شخصیت محبوبش همین پتر کبیره. دلایلش هم تقریبا مشخصه. سن پترزبورگ رو چرا ساختن اونجا؟ بخشی از اون ویژن اروپایی شدن روسیه بود. وقتی که رسیدن به ساحل بالتیک، پتر کبیر گفت همینجا یه شهری بسازیم اروپایی، شکل شهرهای اروپایی، که بشه پنجره روسیه به اروپا از هر دو طرف. یعنی هم دسترسی به بالتیک و اروپا بده برای تجارت، برای نیروی دریایی روسیه، اینجا جایی باشه که ما اروپا رو ببینیم. همین که اصلا سر و شکل اروپایی بگیره این شهره و باهاش روسیه سر و شکل اروپایی بگیره، فرهنگی، هنری، معماری، اروپایی هم از این پنجره روسیه رو ببینن، روسیه رو اروپایی ببینن. برای ساختنش هم از مهندس و معمار و هنرمند اروپای غربی و اینا آوردن. الگوی شهرسازیش الگوی اروپای غربی، ساختمونا رو استاندارد بالا ساختن، شهر کلا خیلی منظم ساخته شده. واقعا شهر هم قشنگیه، هم شهر جالبیه و از یه نظرهای شهر عجیبی هم هست. از 1712 که ساخته شد تا 1917 که انقلاب شد در روسیه پایتخت. دیگه کیو داشتیم که خیلی معروفه در تزارهای روسیه؟ کاترین کبیر رو داریم. ایشون هم از فرمانرواهایی که نقش مهمی داره در تاریخ روسیه. پتر کبیر با این همه دستاورد و موفقیت و اینها در 52 سالگی از دنیا رفت و بعدش چند تا تزاری آمدن و رفتن و یه خوردم درگیری داخلی و اینها. یه تغییراتی هم سعی کردن بدن، هم در داخل کشور، هم در رابطه با آلمان‌ها و سیاست خارجی، رابطه با پروس اونطوری که اون موقع میگفتن و سیاست خارجی، تا اینکه کاترین کبیر آمد. که 40 سال بعد از پتر کبیر. کاترین کی بود؟ زن نوه پتر کبیر. ایشون هم اول در چند جمله بگیم چرا خیلی مهمه، بعد بریم در داستان جذاب خودش. ایشون دستاورد بزرگش گسترش قلمرو روسیه است و ادامه دادن مسیر پتر کبیر در پیشرفت روسیه، در مدرن کردن روسیه، در توسعه روسیه، در مدیریت روابط خارجی روسیه و مثل پتر کبیر و بیشتر از او در پشتیبانی از هنر و فرهنگ. در دوره کاترین هنر و فرهنگ روسیه شکوفا شد و بر همین هم رد پاش خیلی واضح دوباره در تاریخ روسیه. خودش هم اصلیتش آلمانی بود، اصلا یه شاهزاده، شاه دختی بود آلمانی که شده بود عروس خانواده سلطنتی روسیه. خیلی هم نسبت به تزارهای قبلی فکر بازی داشتیشون. مثل پتر میگم نگاهش به غرب بود، شاید بیشتر از ایشون، و مسیر پیشرفت رو مسیری میدونست که همون اروپای غربی رفته. سیاست گسترش قلمرو هم دنبال میکرد. و حالا اگر سوالم پیش اومد که چطور یه آلمانی تزار روسیه شد، ایشون 14 سالش بود که اومد روسیه که بشه زن نوه پتر کبیر. آمد اونجا و ارتودکس شد و اسمش هم شد کاترین، روسی شد و بعدن شوهرش شد تزار روسیه و تزار مشکلداری از آب در آمد. دیگه حالا به مشکلاتش کار نداریم، ایشون هم متحد شد با نظامی ها، کودتا کردن و خودش شد به جای شوهرش تزار امپراتور. ماجرای به قدرت رسیدنش حالا مفصله، یه خورده اختلاف هم سر داستاناش هست، ولی چون اینطوری آمده بود سر کار، اوائلش همچی یه خورده آسته می رفت و محتاط بود و اینها. دوستی رو هم ادامه داد با اتریش، با آلمان، با فرانسه، در کنارش البته جنگ با لهستان رو هم داشت، یک بخشایی از خاک لهستان رو هم گرفت به روس اضافه کرد. بعد یکی دو سالی که گذشت و جای پاش سفت شد، برگشت به اون سیاست‌های گسترش قلمرو زمان پتر کبیر و با همون روند ادامه داد. 20% بزرگ شد روسیه زمان کاترین، 7 میلیون جمعیتش اضافه شد. بیشتر این جمعیت تازه دیگه روس نبودن، لهستانی بودن، اوکراینی بودن، لیتوانیایی بودن. یه قسمتی که اضافه کرد جنوب روسیه بود که مثلا نوادگان چنگیز هنوز مونده بودن حکومت میکردن، اینا رو گرفت اضافه کرد. بعد سیاست‌های تشویقی گذاشت که ساکنین شرق اروپا بیان در روسیه ساکن بشن، مخصوصا یه گروهی از آلمان‌ها اومدن جنوب ولگا ساکن شدن که بودن تا وقتی که استالین اومد تبعیدشون کرد به شرق. و توی همین گسترش قلمرو 1783 روسیه کریمه رو گرفت از عثمانی. کریمه هم باز دوباره همین کریمه‌ای که تا امروز هم سرش دعواست و سرش حرفه. کریمه اون موقع دست عثمانی بود و اهمیتش هم از رو نقشه مهم مشخصه دیگه، اهمیت استراتژیکه. بندر سواستوپول در دریای سیاه وقتی که کریمه شد مال روس‌ها، این بندر افتاد دست روس‌ها. با پروس متحد شد، با اتریش متحد شد، لهستان رو تقسیم کردن بین خودشون، یه بخش بزرگی از لیتوانی رو گرفت، یک بخش بزرگی از اوکراین رو گرفت و روسیه رو میگم اینطوری خیلی بزرگ کرد. جز این کشورگشایی ها، کاترین اهل فرهنگ و هنر هم بود. هر چقدر پتر دنبال علم و دانش و تکنولوژی غرب و اینها بود و شیفته اونها شده بود، کاترین کبیر شیفته فلسفه و هنر بود. زبان فرانسه رو به عنوان زبان اشراف روسیه جا انداخت. فرانسه قرن 18 مرکز اندیشه و روشنگری و اینهاست. از نزدیک دنبال میکرد تحولات عصر روشنگری رو خودش، با علاقه پیگیر میخوند، نوشته های ولتر رو میخوند، نوشته های متفکرین فرانسوی رو، نه که فقط بخونه، فقط باهاشون نامنگاری میکرد، کمک مالی لازم بود بهشون میکرد. تحت تأثیر همین اندیشه ها مدرسه برای دخترها درست کرد، مجله را انداخت، پارکایی درست کردند به سبک انگلستان، یک بال کاخ زمستانی رو اصلا تبدیلش کردن به موزه، میخواست یه چیزی شبیه لوور فرانسه مثلا درست بکنه. و همه آثار هنری که زمان کاترین کبیر جمع شد، بعدن شد اصلی ترین آثاری که توی موزه هرمیتاژ هست الان و مونده و میشه رفت دید، یک موزه عظیمی از آثار هنری. خیلی ها میرن سن پترزبورگ برای دیدن این موزه. از همون زمان کلی نقاشی و مجسمه و کارهای تزئینی و قیمتی خریدن و آوردن گذاشتن اونجا، هم از کارهای هنرمندان اون دوره و گذشته و هم اصلا آثاری از روم باستان و یونان باستان و ظروف چینی و مجسمه های مصر و فرشای قدیمی ایران و اینها. از قرن 18 اینا اونجا هست و هنوزم میشه دید. زمان کریم خان این موزه درست شده، اوایل قاجاری. یه پورتری معروفی از فتحعلی شاه هم اونجا هست. دیگه چی میشه گفت از دوره کاترین کبیر؟ اینکه ایشون باز تحت تاثیر همون ایده های عصر روشنگری و چیزایی که گفتیم دنبال میکرد و علاقه داشت، یه سری برنامه های اصلاح سیاست های داخلی هم داشت، از با الهام گرفتن از ایده های تفکیک قوا و مشارکت اجتماعی و این حرفا. منتها اینا خیلی به جایی نرسید، حالا یا جامعه آماده نبود، نهادهای دیگری بودن که قوی بودن، این اصلاحات سیاسی اجتماعی جواب نداد. البته قدرت اسقف ها و کلیسای ارتدوکس رو مقدار کم کرد. یکی کار دیگری هم که باز جواب نداد، اون رعیت ها رو هم میخواست آزاد کنه، سرف ها رو، ولی نشد. 200 سال اون موقع میگذشت از زمان شروع شدن این دوره سرفدم، ولی به جایی نرسید، به جایی نرسید. بدتر هم شده بود تو این مدت دیگه، یعنی الان ثروت اشراف رو با تعداد رعیتی که داشتن حساب میکردن، نه مثلا با مقدار زمینی که داشتن. نشد، ولی عوض کردن وضعیت میلیون ها نفر پروژه خیلی سنگینی بود و نتونست انجام بشه، این موند. و البته شاید خودش هم وقتی چند سال بعد انقلاب فرانسه به نتیجه رسید یهو ترسید، احساس خطر هم کرد از این اندیشه های روشنگری و خیلی سراغ اینجور ایده ها دیگه نرفت. همون اصلاحاتی هم که کرد منجر شد به یه شورش هایی و قیام هایی که اونا رو البته سرکوب کرد. یکی آمد گفتش که این شوهر این بود که میگفتن که مرده و دیگه نیست و اینها، من اونم نمردم، مردم جمع شدن دورش ولی سرکوب شد، حسابش رو رسیدن و نذاشتن که خیلی دردسر بزرگتری درست بشه. چقدر حکومت کرد کاترین کبیر؟ 34 سال. 34 سال حکومت کرد، در دوره ایشون هم جمعیت روسیه زیاد شد. همون برنامه ها و هدف های پتر کبیر رو پیش برد، اجرایی کرد، غربی کردن، مدرن کردن روسیه. دورش رو بهش میگن روشنگری روسی، Russian Enlightenment. و از مهمترین و اثرگذارترین و موفقترین تزارهای روسیه است خانومی که اصلا گفتیم آلمانی بود. بعد از کاترین تزارهای دیگری هم آمدن، منتها اینا خیلی دنبال اصلاحات داخلی و تغییر شرایط دهقانها نبودن، خیلی محافظه کارتر از ایشون بودن. در دنیای غرب هم شرایط داشته مقدار تغییر میکرد، اصلا این انقلاب فرانسه همه سلطنت‌های اروپایی رو یه خورده همچی ترسونده بود. بعدش هم که دیگه ناپلئون آمد و اروپا درگیر جنگ‌های ناپلئونی شد، خیلی فرصتی برای اصلاحات داخلی نبود. حالا میرسیم به داستان روسیه در قرن 19. قرن 19 قرن تغییرات بزرگه، قرن اتفاقات عظیمه در روسیه. با جنگ‌های ناپلئون شروع کنیم. 1812 ناپلئون داره اروپا رو میگیره و حمله میکنه و 1812 حمله میکنه به روسیه. شکست بدی هم میده روسها رو، عقب نشینی میکنن روسها، عقب نشینی پرتلفات، هی روسها کشیدن عقب، ناپلئون رفت تو تر، هی اینا کشیدن عقب، اون رفت تو و روسها هم اینطوری عقب نشینی میکردن، پشت سرشون هم زمینای کشاورزی رو آتیش میزدن، زمین سوخته، ارتش فرانسه میرسید واسه خورد و خوراک و آذوقه دچار مشکل میشد. خلاصه و انقدر که ناپلئون نگران شد به الکساندر تزار روسیه گفتش که بیا مذاکره کنیم، اینم نمیشه از پای میز مذاکره، فقط همینطوری عقب میرفت. ناپلئون هم رفته بود جلو، رفته بود به مسکو، رسیده بود. یک ماهی مسکو در اشغال ناپلئون موند تا اینکه زمستون شد. ناپلئون میدونست اونقدی نیرو نداره که بتونه تا اون سر روسیه بره، از این هیچ کی کلن هیچ وقت اونقدی نیرو نداشته و نداره که بره تا ته روسیه، بس که عمیق ته نداره. این میشه که تصمیم میگیره برگرده. شروع میکنن به برگشتن که میبینن اوضاع نیروها خرابه. حالا روسیه هم در کنار پروس و بریتانیا و اتریش یک اتحادی درست میکنن جلوی ناپلئون، شروع میکنن کوبیدن، عقب روندن ارتش، بعد عقب روندن تا پاریس و بعد اشغال پاریس. تو این ماجرای عقب راندن ناپلئون ارتش روسیه خیلی سر زبون ها میفته و دیگه روی زمین بی رقیبه و میگن نیروی دریایی بریتانیا نیروی زمینی روسیه و مسیحوار ارتش روسیه آمد اروپا رو نجات داد. و خیلی همین تشبیه و روسا دوست داشتن، بعدن هم بعد از جنگ جهانی دوم تکرارش میکردن که ما دوباره اومدیم نجات دادیم اروپا رو. خیلی هم پیروزی مهمی بود برای روسها، قدرت مهمی شد در اروپای بعد از ناپلئون روسیه. معلوم بود که از نظر فنی در مقایسه با قدرت‌های دیگه مقدار عقب‌تره، مشکلات داخلی هم داره، بالاخره کشور بزرگیه با جمعیت زیادی، جامعه کشاورزی و بی‌سوادی، ولی از اونورم خب خیلی ارتش بزرگی داره و در این جنگ بزرگم پیروز شده. و خب وقتی شما چنین مشکلات عمیق و بزرگی داری، همین پیروزی خودش ممکنه باعث دردسر هم بشه. یه نشونه این مشکلات و دردسرا رو توی قیام معروف دکابریستا میتونیم ببینیم. چی بود این داستان؟ یه سری سربازای روسی که تو همین جنگای ناپلئونی رفته بودن بقیه اروپا رو دیده بودن، میگفتن ما وضعمون خرابه در مقایسه با اروپا، روسیه در فقر، در بدبختی، باید تغییر کنه، مردم از این شرایط بیان بیرون. افسرهای نظامی بودن تو این گروه، روشنفکرا بودن توشون، اینا افتادن دنبال مشروطه کردن سلطنت. دیکابریستا یا دسمبریستا، اینا داستانشون توی دسامبر شروع شده بود. قیام معروف و بسیار مهم میشد، سرکوب شد، البته خیلی سریع سرکوب شد، ولی خیلی مهم شد از نظر عواقبی که بعدن در روسیه داشت و یه نکته بامزه شاید برای ما این باشه که بامزه که نه، ولی نکته جالبش برای ما شاید این باشه که خبر این قیام در ایران فتحعلی شاهی خیلی شدیدتر از اون واقعیتی که داشت پخش شد. ایران هم ایرانی که از عهدنامه گلستان الان شاکی، یه جنگو باخته، یه خورده زمین از دست داده، دنبال فرصتی که بتونه مرزها رو برگردونه به قبل از گلستان. فتحعلی شاه فکر کرد که الان روسیه ضعیفه، درگیر این تغییر جانشینی تزار هستن و اینا، فرصت مناسبی برای حمله. حمله کرد و جنگ دوم ایران و روس شروع شد که خب اشتباه بود، برآوردشون اشتباه بود، در نتیجه شد همون عهدنامه ترکمانچای و حضور پرقدرت‌تر روسیه در ایران. قیام دیکابریست ها موفق نبود، ولی گفتم تأثیر گذار بود. اولین بار بود که نارضایتی در جامعه روسیه اینطوری میریخت بیرون علیه حکومت تزاری. ایده های مشروط خواهی و آزادی و عدالت که اینجا پرچمش بلند شد، در طول قرن 19 و بعدن اوائل قرن 20 در روسیه هی تکرار شد، هی صداش بلندتر شد. بعدن دیگه ردش رو میشه توی انقلاب قرن 20 روسیه هم دید. سرکوب شد، ولی اون موقع سرانش هم اعدام شدن یا تبعید شدن، نظامی ها، نویسنده ها، شاعرها. بعدش هم یه سیستم جاسوسی پلیسی قوی برای اینکه حکومت فکر کنه مشکل رو حل کرده دیگه. از اونایی که تبعید شدن این که هم گریبایدوف بود که در تاریخ ایران اسمش برای خیلی اون ممکنه آشنا باشه. یه بار دوباره یه مروری دقت کنیم چی شد. روسیه کشور قوی از یک نظرهایی، انقدر قویه که ناپلئون رو شکست داده، شده کلانتر اروپا در اتحاد با پروس و بیسمارک که داره میشه قدرت بزرگی در اروپا. اما همین روسیه تو همین سالها که ارتش بزرگی داره، مردمش در فقرن و دیگه یک بخشهایی از جامعه هم دارن میفهمن که بهتر از اینا میشه زندگی کرد. مردم یه جاهای دیگه دنیا دارن بهتر از این حرفا زندگی میکنن و کم کم میخوان که اون مدل‌ها در روسیه هم پیاده بشه. همه قرن 19 روسیه این قصه ادامه داره. سرکوب مخالف در داخل، جنگ و گسترش قلمرو در خارج. در شرق، در جنوب شرقی تو این دوره روسیه قبایل محلی قفقاز رو شکست میده. اون مناطقی رو میگیره که امروز ما به اسم ترکمنستان و قزاقستان و قرقیزستان و ازبکستان و تاجیکستان و اینا میشناسیم. اون زمان مثلا خانات بخارا و خیوه یا خیوه و اینا بودن. اینا همه در آسیای میانه هستن. روسیه اینا رو که میگیره همسایه میشه با بریتانیایی که هند رو مستعمره داره و از همین دوره است که بازی بزرگ شروع میشه، The Great Game شروع میشه. جنگ سرد قرن 19 بازی انگلیس و روسیه بود، رقابت روسیه و بریتانیا در آسیای میانه، مخصوصا در ایران و افغانستان. بیشتر درگیری دیپلماتیک بود، جاسوس بازی بود، کمتر نظامی با هم جایی درگیر شدن و دعوا هم همش سر منافع استراتژیک بود. امپراتوری بریتانیا هند رو داره و میخواد ازش محافظت کنه و روسیه هم میخواد که به آبهای گرم دسترسی داشته باشه. چند دهه این دعوا، The Great Game، بازی بزرگ در قرن 19 ادامه داره. از قربانیان بزرگش ایرانه، ایران ضعیف قاجاری مخصوصا، و سیاست قاجار هم همینه، اصلا بازی کردن توی همینه. تمام سیاست خارجی قاجار اینه که چطوری در قرن 19، اینه که چطوری در این بازی بزرگ بتونن یک چیزی برای ایران، برای خودشون در بیارن. تا نهایتا هم در 1907 اینا اختلافشون رو میذارن کنار. یعنی ماجرا اینطوری تموم میشه که یک تهدید بزرگتری در اروپا علیه اینا قد علم میکنه که تصمیم میگیرن که اختلافاتشون رو با هم بذارن کنار، با هم دیگه متحد بشن در 1907 علیه تهدید جدید آلمان. و همونجا هم هست که توافق میکنن، سر ایران توافق میکنن، سر افغانستان، سر تبت توافق میکنن که چطوری بین خودشون تقسیم کنن. یک کمی درباره این قرارداد 907 توی ویدیوی نفت صحبت کردیم که ایران رو تقسیم کرد و ایران توش اصلا طرف صحبت هم نبود، متاع معامله بود، موضوع طرف معامله نبود. توی همین دوره با عثمانی هم جنگ‌های متعدد و مهمی دارن روسا. یادمون باشه ایران در قرن‌های 16 و 17 خیلی درگیر بود با عثمانی، در دوره صفویه و بعد در دوره نادرشاه قرن 18 و کریم خان. در مرزهای غربی و در شمال غربی ایران درگیر بود با صفوی. یه جایی هم به بعد گفتیم روسیه وارد شد در بازی قفقاز، رقابت ستایی شد. بعدم که ایران کلان جنگ ها رو به روسیه باخت و مناطق واگذار شد برای همیشه و دیگه رفت. روسیه و عثمانی، ولی درگیریشون فقط سر قفقاز نبود. بخش بزرگی از ماجرا اصلا سر دسترسی به آب‌های گرم بود، سر این بود که روسا می‌خواستن اسلاف‌های جنوبی رو بیارن توی محدوده خودشون یا حداقل از حکومت عثمانی خارج کنن. یادمون اول ویدیو گفتیم دیگه، روس‌ها اسلاف‌های شرقی بودن از اول و در اروپای شرقی و مرکزی ملت‌های اسلاف دیگری هم بودن، ملت‌های اسلاوی که دیگری هم بودن که نه تنها اسلاف بودن بلکه بعضی‌هاشون ارتدوکس هم بودن. مثلا در بالکان اروپایی‌ان، اسلاویک هستن و ارتدوکسن و تا اون موقع در حکومت مسلمانان ترک عثمانی هستن و خب روسیه می‌خواست که کمک بکنه به عثمانی، حداقل برای اینکه اینا از اونجا آزاد بشن چون متحد طبیعی روس‌ها بودن. در بالکان حرکت‌های ملی‌گرایی بود که می‌خواستن جدا بشن و روسیه می‌خواست کمکشون کنه. توی جزئیات جنگ‌های مختلف روسیه و عثمانی هم نمی‌ریم، هم پیروزی‌هایی داشتن روس‌ها هم شکست‌هایی داشتن، ولی هر وقت توی این جنگا هر وقت قدرت‌های اصلی اروپایی آمدن وسط، روسا دیدن که فاصله‌شون با اینا زیاده، فاصله فنی نظامی زیاده. بر همین این سوالا در جامعه روشنفکری روسیه هی بیشتر و بیشتر مطرح شد که ما چرا همچی شدیم. حالا ما وقتی تاریخ قرن 19 ایرانو می‌خونیم، این سوال در مورد ایران هم ممکنه که ببینیم و بگیم که خب مثل ایران روسیه هم عقب بوده، چه جالب، ولی خیلی با هم فرق دارن. روسیه عقب مانده مقدار هست، توسعه نیافته هست، ولی نه مثل ایران. در 1850 زمان ناصرالدین شاه مثال، روسیه بین مسکو و سن پترزبورگ خط آهن کشیده. 1850 تا 1875 بیش از 20,000 کیلومتر خط آهن داره روسیه. ایران اون موقع تقریبا هیچی راه آهن نداره. نداره سر اینکه، نه که ندونن که مثلا میخوایم، میدونن که میخوایم، ولی سر اینکه کجا بکشیم، کی پول بده، اینا حرفه و حرفه و حرفه حرفه تا قرن بیستم که رضا شاه میاد میسازه. تا اون موقع هنوز دعواست، در واقع اون موقع هم هنوز دعواست، هنوز دعواست که چرا اینوری کشید اونوری نکشید، از اینجا رد شد از اونجا رد نشد. اون موقع روسیه 20,000 کیلومتر خط آهن داره. منظور اینه که قاطی نکنیم یه وقت عقب ماندگی روسیه رو با عقب ماندگی مثلا ایران. نارضایتی جامعه روسیه از توسعه پیدا نکردن در مقایسه با غرب، در قیاس با مثلا آمریکایی که در 1850 که میگیم روسیه بین مسکو و سن پترزبورگ خط آهن کشیده بود، بحث کرده بود به هم 800 کیلومتر، آمریکا اون موقع 13,680 کیلومتر آهن داره. 13,700 کیلومتر اون 800 کیلومتر. آمارای دیگر هم میشه در مقایسه دید. خلاصه داستان ولی اینه که روسیه جمعیتش خیلی زیاد بود و داشت زیادتر هم میشد و رشد اقتصادیش که رشد اقتصادی که وجود داشت ولی متناسب با این افزایش جمعیت نبود و این سیستم توی مسیر مشکلات خیلی بزرگ بود و این خودشو بیش از همه وقتی که میرن جنگ نشون میداد. در جنگ کریمه وسط قرن 19 روسیه پنجه در پنجه قدرت‌های اروپایی شد، وضعش دیگه خیلی مشخص‌تر هم شد، هم از نظر تجهیزات و ادوات جنگی و تاکتیک‌های جنگی و اینا نسبت به فرانسه و انگلیس مشخص شد که چقدر فاصله داره. جنگ کریمه روسیه داشت می‌جنگید با اتحاد عثمانی و بریتانیا و فرانسه، شکست هم خورد. کشوری هم هست روسیه که اون موقع حتی وقتی در صلح 4/5 درآمد، 80% درآمد دولت صرف هزینه نظامی میشه، حتی در صلح ارتش بزرگی داره، زورش زیاده، امکاناتش زیاده، ولی از نظر فنی سطحش پایینه. داخل روسیه هم 6 ماهی یه شورش دهقانی یه گوشه‌ای هست. اون سیستم سرفتم دیگه خیلی نارضایتی درست کرده، مردم در فقر و فلاکتن، کشور بازنده جنگ کریمه است و بعد دیگه یک تزار جدید میاد میگه که ما دیگه بیشتر از این نباید خودمون رو گول بزنیم، ما از کشورهای درجه اول هم فقیرتریم هم ضعیفتریم و این فقرمون هم فقط مال منابع مادیمون نیست، ما فکری و ذهنی و مدیریتی هم الان فقیریم و ضعیفیم و عقبیم. و همین شد که افتاد به یک تغییرات اساسی، دادن جنگ کریمه رو سریع تمام کرد، نشست پای میز مذاکره، امتیازهای خیلی مهمی داد، صلح کرد و بعد تزار الکساندر برگشت در داخل اصلاحات مهمی کرد، تصمیم گرفت به جای اینکه منتظر باشه یه انقلابی از پایین سیستم رو تغییر بده، خودش دست بزنه به اصلاح، Emancipation of Serfs، آزاد کردن رعیت ها صرف ها اینجا اتفاق افتاد. اون سیستم ارباب رعیتی رو لغوش کردن بعد از 200 سال، یعنی در دوره رومانوف ها آمد، در دوره رومانوف ها هم تمام شد. خیلی خودش پروژه سنگینی بود. اون دکابریستی های تبعیدی رو افتاد بهشون، آزادشون کرد. نیروهای ترقی خواه رو سعی کرد بیاره تو بازی که کمک کنن روسیه این عقب موندگی رو جبران کنه. منتها شاید دیر بود، شاید شرایط دیگه مناسب نبود برای این اصلاحات، جواب نداد. دهقان ها آزاد شدن، رعیت نبودن دیگه ظاهرا، ولی زمین نداشتن. زمین، یک سوم جمعیت روسیه بودن، الان زمین نداشتن، جای نداشتن برن کار کنن، کاری هم پولی هم نداشتن زمین بخرن. خیلی پدیده عظیمیه واقعا، خیلی کمک میکنه فهمیدن این ماجرا، به فهمیدن جامعه روسیه کمک میکنه. بقیه اصلاحاتش هم خیلی جواب نداد، اتفاقا باعث شد دشمن زیاد پیدا کنه و در نتیجه چند بار ترور شد، تا اینکه یه بارش که دیگه کشتنش در 1881 کشتنش. پسرش هم که به جاش اومد گفت دیگه آزادی بس، اصلاحات سیاسی متوقف، دوباره حکومت پلیسی و سانسور و بگیر و ببند و گروه های اقلیتی قومی مذهبی اینا رو سرکوب کردن و از اینجور برنامه. خیلی شرایط متناقضی داره روسیه. خوندن آمار کشور روسیه و موقعی مقداری دقت میخواد، چون آدم ممکنه از یه طرف نگاه کنه ببینه که خب این مثلا انظر صادرات کشور سوم دنیاست، تولید فولادش در حد فرانسه است، دومین صادر کننده نفته، پس کشور وضعش خوبه. ولی وقتی که نگاه کنی به جمعیتش، وقتی نگاه کنی به اینکه اون صادراتی که میگیم بیش از 60% محصولات کشاورزیه، مواد خامه، چوب و الواره، اینا رو داره صادر میکنه، به جاش تجهیزات کشاورزی وارد میکنه، وقتی نگاه کنی میبینی این جامعه فقیره، شغلشون همه کشاورزیه، دولته میخواد صنعتی بشه که بره به غرب برسه، ولی جامعهش همه کشاورزی هن. پولی که در میاره همش صرف مقاصد نظامیش میشه، به خاطر اینکه ارتش به این گندگی داره، هرچی داره از همین ارتش گندش داره. بعد ارتش گندش به درد نمیخوره به خاطر اینکه از نظر تکنولوژی عقبه. این پولی که داره میریزه تو این ارتش فشل، در واقع پولی که داره از آموزش میزنه، از بهداشت میزنه در کشوری که مرگ و میرش زیاده، چون کیفیت خدمات بهداشتی توش پایینه، از همه کشورهای اروپایی دیگه پایین تره. جمعیتش دارن از روستا میان به شهر، مشکل بهداشتی هست، مشکل مسکن هست، مشکل آموزش هست. دولت ولی اولویتش مجبوره شاید اصلا روی قوای نظامیش باشه و از همون رو باید استفاده کنه که اعتراضهای داخلی رو سرکوب کنه. توی یک چرخه بدبختی گرفتاری افتاده که الان وقتی نگاه میکنیم میگیم خب مشخصه که آینده این کشور باید این میشد. قطعا اینطوری نیست که مشخص بوده باشه، راهای دیگه هم میشد رفت، ولی الان که میدونیم چی شده میگیم خب اینا مشخصه دیگه، اینا همه زمینه های اون انقلاب بلشویکی رو داره فراهم میکنه. اینا به ما نشون میده که چطوری شد که روسیه در قرن 20 سوسیالیستی شد، درد چی بود که اون نسخه براش پیچیده شد و جامعه اون نسخه رو پسندید و پذیرفت. و تازه این وسط درگیری خارجی هم هست، کشوری که انقدر بزرگه از هر طرفی ممکنه درگیری خارجی داشته باشه. 1904 ما توی این ویدیو داستانشو تعریف کردیم، روسیه با ژاپن درگیر شد، شکست خیلی بدی خورد، خیلی شکست بدی خورد، هیچی تقریبا در روسیه به سامان نبود. ملکه درگیر یک رابطه عاطفی پیچیده نامتعارفی بود با راسپوتین، اینم کلی حرف و حدیث و نارضایتی از خانواده سلطنتی رو بیشتر میکرد. هزینه دربار خیلی بالا بود، هزینه های اشراف بالا بود، مالیاتی نمیدادن این شازده بازدارشو، بعد مالیات روی چیزایی که مردم مصرف میکردن، رو مواد غذایی، رو ودکا، اینایی که دهقان ها کشاورزا مصرف کننده اصلیش بودن، مالیاتش بود و سنگینم. انبار باروتی شده بود روسیه آماده انفجار، کشوری که پتانسیل های خیلی زیادی داشت و البته ارتش سهمگینی برای اروپا. تصور اینکه این ارتش روسیه را بیفته بخواد بیاد واقعا میترسوند آلمان ها رو و بقیه اروپا رو، ارتشی سهمگین و البته سنگین. خلاصه ولی اینه که قرن 19 خیلی پر اتفاق برای روسیه، جنگ های موفقی دارن علیه ایران و حالا فنلاند رو نگفتیم، فنلاند و عثمانی و حتی فرانسه ناپلئون و اینها، و شکست های بزرگی دارن و بعضا تحقیرآمیزی، مثلا در جنگ کریمه در برابر عثمانی، فرانسه، بریتانیا، یا بعدا در جنگ ژاپن. روسیه رو بزرگ کردن، با گرفتن آسیای میانه، با گرفتن قفقاز، با گرفتن فنلاند و کمک کردن که اسلاف‌های جنوبی مستقل بشن و جدا بشن از امپراتوری مسلمان ترک عثمانی. ببندیم کم کم ویدیو رو با چند تا جمع‌بندی. چند تا جمع‌بندی که به نظرم مهمه و اینا رو تو ذهنمون داشته باشیم تا دفعه بعد که دوباره به داستان روسیه برمیگردیم. ما درباره فرهنگ روسیه چند تا اشاره‌ای صحبت کردیم توی این ویدیو. میدونیم فرهنگ هر جایی، هر فرهنگی در رفت و آمد با فرهنگ‌های دیگه، معمولاً با فرهنگ‌های همسایه‌هاش درست میشه. فرهنگ روسی و هویت روسی هم طبعاً یه ترکیبی از چیزایی که اینجا گفتیم و خیلی چیزایی که اینجا نگفتیم. ولی رد چند تا المانش رو اینجا فکر کنم تونستیم بگیریم. مسیحیت ارتودکسی رو، اروپایی بودن رو و اسلاو بودن رو. کمکی که ما می‌کنه اینه که حالا وقتی تو تاریخ مثلا یا حتی تو اخبار روز می‌بینیم روس‌ها یه جور رقابتی با اروپا دارن، خودشون رو در اروپا میبینن و نمیبینن، یه خورده ریشه هاشو میفهمیم. از نظر جغرافیایی خیلی واضحه که روسیه اروپاییه، ولی ما وقتی میگیم اروپایی همیشه منظورمون جغرافی نیست دیگه، نگاهمون جغرافیایی نیست، خیلی وقتا منظورمون غربیه، وسترن بودنه. و روسیه وسترن نیست، غربی نیست، غرب نیست. در روابط خارجی هم میبینیم رفتار روسیه با اروپا واکنشی. خیلی وقت چه مواقعی مثل الان 2023 که درگیریه دیگه، مستقیم جنگه، چه هم وقتهایی که دوره‌های آرامشه که میگن واکنشی یعنی چی؟ یعنی روسیه، روسا میگن که ما بودیم، روسیه بود که اروپا رو حفظ کرد از حمله مغول، روسیه بود که اروپا رو از ناپلئون نجات داد، از فاشیسم هیتلری نجات داد، که اینا حرفای کاملا اشتباهی هم نیستن، ولی نشون میده نگاه روس‌ها رو به اروپا، خودشون رو انگار اروپایی میگم میدونن و نمیدونن. من وقتی که اینطوری به تاریخ روسیه نگاه کردم دیدم یه شباهتایی توش هست، یک رگه‌های ثابتی هست از زمان حکومت مسکو تا ایوان مخوف تا پتر کبیر تا استالین تا پوتین، اینا تکرار شده همه. نه اینکه فکر کنم مثلا در روحیه روسی، در فرهنگ روسی یه چیزی هست که باعث میشه که اینا رفت همیشه برن دنبال نظام‌های اقتدارگرا، اینطوری فکر نمی کنم، ولی فکر می کنم که در واکنش با به بیسامانی و آشفتگی و کندی سیستم، خیلی وقتا روسا انتخاب کردن، جامعه انتخاب کرده که یک آدم قوی بیاد، یک استرانگ هندی بیاد، یک آدم کننده بیاد و کار رو بگیره دستش. و اینطوری که تاریخ نشونمون داده تقریبا همیشه این تصمیمیه که خوب به نظر میرسه اولش، ولی تقریبا همیشه جامعه بر از یه مدتی پشیمون میشه و تصمیم هم هست که برگشتن ازش اگر هم ممکن باشه خیلی پرهزینه است. یه جاهای این اتفاق بیشتر افتاده، یه جاهایی کمتر افتاده. روسیه به نظر میرسه که یکی از اون جاهایی که این اتفاق توش زیاد افتاده. یه سری چالش داره روسیه، از همه مهمتر شاید جغرافیاشه که مرز طبیعی نداره خیلی جاها، بر همین تاریخ روسیه تکرار تلاش هاست برای بزرگتر کردن کشور، شاید فقط برای درست کردن سپر محافظی در برابر تهدیدهایی که بر خودشون میبینن و مهمتر از همه شاید غرب. و بعد همزمان تلاش برای رسیدن به سطح قدرت اول دنیا، به سطح قدرت‌های اول دنیا، پذیرفته شدن به عنوان قدرت بزرگ دنیا. و این تلاش بیشتر وقتا موفقیت‌آمیز نبوده. حالا درباره این و درباره اینکه بعداً روسیه قرن 20 چطوری کار کرد و چطوری دنبال شد سرنوشتش بیشتر حرف می‌زنیم. درباره چالش‌های جغرافیایی روسیه هم بیشتر حرف می‌زنیم. این یک خلاصه ای بود مختصر و مروری از تاریخ روسیه که امیدوارم که پسندیده باشید. من علی بندری، این کانال یوتیوب بی پلاس.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.